أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين بشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلوات و رحمت بفرمایید. در گذشته این بیت به اصطلاح داماد در واقع بانی جلسه که دیروز در واقع روز سختی رو گذروندن و عزیزشون رو به خاک سپردن، امشب هر کس دوست داشت نماز لیلت و دفت بخواند. و من پرسیدم که من چه جوری اسمو بگم که یادمون بمونه. ایشون یه روشی به کار برد، گفت بگین علی ابن حسین، چون اسم در گذشته عزیز علی جناب آقای مهندس علی مظلومی فرزند حسین، اگه دوست داشتی نماز لیلت و دفت بخونید. یعنی خوبه که آدم دوست داشته باشه و بخونه. انشالله عرض کنم که انشالله که به عنایت امام زمان علیه السلام این جایگاه موقتی ایشون بعد از دنیا که فعلا قبر و حالا به معنا برزخ، انشالله از نور و آرامش در واقع بهره ببرن و چشم. جناب آقای اسماعیلی، چون تو نحوه نماز من مخصن نگفتم، چون بین عشا و بعد عشاست، من نخواستم چیزی بگم. این رو لطف کنید از رساله عملیه یا مفاتیح ببینید نماز لیلت و دفن رو، که در واقع بعد عشا معمولا میگن. آره ببینم همین دوتا نظر ببینم یعنی. خدا حفظتون کنه. انشالله انشالله توفیق داشته باشیم بخونیم. مراجعه میکنید، نماز طولانی نیست، انزل نادره ده تا، یه نماز کوتاهیست عرض کنم. و بعدم باید یه صلوات بفرستیم و بگیم که وب از ثواب ها الى قبره، بعد دیگه نیت میکنین علی ابن حسین. عرض ارادت پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. انشاءالله همه اونایی که در گذشتگان این جمع و همه محبان و شیعان امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام، چون اونا آرزو دارن توی این مجالس باشن، این روایت رو حتما شنیدین از حبیب، میپرسن کسی میبینه ایشون رو، میپرسن که حبیب تو که اون سابقه رو داشتی از قدیم با امیرالمومنین علیه السلام و خوب بالاخره سن بالایی داشت ایشون پیامبر و اینا، یعنی از زمان امیرالمومنین پیامبر، الان که شهید شده دیگه چیزی نمونده که مثلا بخوای مثلا آرزو بکنه. یا آرزوی داره؟ گفت بله آرزو دارم، ای کاش من میتونستم برگردم به دنیا و در مجالس گریه بر امام حسین و مصیبت حضرت شرکت بکنم، چون اونا که تو معرکه نمیتونستن این کار رو بکنن، که اونا اونجا یه وظیفه دیگه داشتن، وظیفه بعد و امام زمان علیه السلام تعیین میکنن که اخرت ندهور. بالاخره تقدیر این بود که من در دوره دیگری به این دنیا بیایم، من بدل این که اونجا یعنی نتونستم الان نسل کل مقدور، من نتونستم یاری کنم، به جای اون ندبه میکنم و گریه میکنم. انشاءالله خدا ما رو قدردان همه نعمتهای خودش قرار بده، نعمت حضور در مجلس اهل بیت و نعمت توجه به این که گریه بر امام حسین علیه السلام یه امر قیمتی است. عرض کنم که توفیق داشته باشیم بحث رو به پایان ببریم امروز. من جسارت کنم بگم امروز در این که ما موضوع کوتاهی رو میخوام مطرح کنیم، ولی بسیار بسیار مهم، کاربردی، مخصوصا برای دوستان جوان و البته بسیار ساده و هیچ پیچیدگی انشاءالله نداره، ولی من خواهش میکنم به این قصد مطلب رو دنبال کنید که این رو انگار میخواین توی زندگیتون وارد کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. روایتی که ما خوندیم که دو روز طول کشید، بعد اون روایت توضیح دادیم، به یه چیزی، به یه جهانی رسیدیم که بعد پیغمبر، بر پیغمبر خیلی دروغ میبندن، با آدم مثلا قاطی میکنه کی داره راست میگه، کی داره دقیقا همون چیزی که رسول خدا گفتن و میگه. در اون تعبیر حضرت گفتن راویان چهار گروهن، یه گروهشون بودن که دقیقا اونی رو میگفتن که پیغمبر فرمودن و بعد اونو بروز میگفتن. یعنی اگه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه چیزی رو فرموده بودن مثلا 3 سال پیش، امروز میخواستن بگن عوض شد، کما که مثلا قرآن راجع به تحریم شراب در 3 مرحله میگوید، اگر پیامبر یه مطلبی رو تو 2 مرحله 3 مرحله گفتن، یه کسانی هستن که همه اون مراحل رو میدانن ناسخ کدوم، منسوخ کدوم. این شأن خاص امام علیه السلامه، درسته؟ خب ما با حدیث مواجهیم الان توی روزگاری که ما زندگی میکنیم. شما چه کتاب حدیث داشته باشین چه نداشته باشین، بالاخره حدیث میشنوین، رادیو، تلویزیون، سخنرانی، پرچم، نمیدونم رو دیوار، بالاخره اینجور نیست که مثلا بگین من اصلا نشنیدم، یا تو کتابای درسی این کارو ما داریم میکنیم. خب من در جهانی زندگی میکنم که فکر میکنم خیلی آشوبه، من نمیدونم این همه مطلب کدوم درسته کدوم غلطه، چیکار کنم، به روایت اعتماد بکنم نکنم. یکی میگه بهارالانوار دریای نوره، یکی دیگه اصلا توجه نمی کنه که اسمش بهارالانواره. طرف گفته بود که این بهارالانوار دریاست دیگه، تو دریا همه چی پیدا میشه. عزیز من، این نوشته بود بهارالانوار، ننوشته بود بهار، ننوشته بود بحر، دریا. حالا به هر حال یکی میگه آقا به همش اعتماد نکن، یکی میگه اعتماد بکن، یکی میگه آقا یه آقای آمده اونایی که مثلا مشکل داره رو جدا کرده از کافی، بعد یه صحیح الکافی در اومده، فردا لابد اصحیح الکافی در میاد. چیکار کنیم تو این دور زمانه؟ اینو دقت بفرمایید. عرض بنده متوجه کسانی است که نه چنین مسئولیتی دارن، نه متولی این امرن، نه شغلشون اینه، اصلا لازم نیست با حدیث درگیر باشن. الان بنده میخوام یه مطلبی رو اینجا عرض کنم، خب باید برم روایتش رو ببینم بیام بگم. بالاخره من میخوام برم روایت ببینم، باید برم از اون کتابی که این روایت نقل شده ببینم دیگه، چون بارها، یعنی نه که زیاده، ولی این اتفاق افتاده، گاهی آدم روایت رو شنیده خواسته نقل بکنه، رفته دیده اون طرفی که اینو گفته اشتباه گفته. یا میان یه سوال میکنن از آدم، میگن آقا این چی میشه جوابش، تو روایت اینجوری آمده. آدم اول میخواد جواب بده، بعد میگه صبر کن من روایتش رو ببینم، نگاه میکنیم این روایت این نیست، یه لفظ شبیه داره عوض کرده تو معنا و از اونجا در واقع اختلال ایجاد شده تو فهم. به هر تقدیر خب من در همین حد، من متخصص روایت نیستم، من روایت شناس نیستم، اونی که هست مثلا محدثینن، فرض کنید آشخباس قمی مثلا استاد ایشون، دیگران مثلا علامه مجلسی رحمت الله علیه، شیخ کلینی، اینا شیخ صدوق، اینا میخواد روایت نقل کنن، تخصصشون اینه دیگه. مثل یه نفری که میخواد کتاب پزشکی بنویسه، وقتی میخواد کتاب پزشکی بنویسه با اینکه نشسته داره یه مریضی رو میبینه توصیه میکنه، تفاوت میکنه، خیلی تفاوت میکنه. برصورت مخاطب عرض بنده توجه کنید، اصلا افراد خاص، متخصصان، متولیان امر اصلا نیست، نه، مخاطب بنده اشخاصی جنس خود بنده که ممکنه آدم رغبت داشته باشه بحث دینی رو دنبال کنه، گاهی حدیثی میخونه تعجب میکنه، گاهی میل داره حدیث بخونه میگه چه کتاب حدیثی بخونم و الی آخر. اولین نکته، پس من اجازه بدید نکات رو بگم، میدانید نکات تو فضای بحث 4 جلسه که بوده و بحث امروز دیگه هی من متصلش نکنم. اولین نکته، خدا ببخش من با این تعبیر اولین نکته رو میگم، ببخشید، استغفرالله ربی و اتوب الیه. اگه چیزی رو میخوان از خونه بریزین بیرون، تفکیک در مبدأ کنید. حالا برعکس، چیزی رو میخوان بگیرید، تفکیک در مبدأ کنید. یکی از مشکلات ما اینه گوشمون رو مفت، من خودمو میگم گوشم رو مفت انگاشتم، هر زباله ای را جمع میکنم ببینم چی گفت، درسته غلطه. روز اول هیجان داره، کتاب خونه نداریم، قدیم اینجوری بود کتاب وجود نداشت، یعنی کتاب میدید با یه اشتهایی میخون. الان که دیگه اصلا ما بیمار اطلاعاتیم دیگه، شما نمیتونی خودتو کنترل کنی، در و دیوار دارن از طریق چشم و گوش بر تو اطلاعات وارد میکنن، درسته؟ خب عرض به خدمتتون که اولین مطلب، نگهبان گوشت باش، نگهبان چشمت باش. اینا روایته دارم عرض میکنم، گفتن من تعبیر به نگهبان میکنم، حضرت گفتن هر چیزی رو اجازه نداد تو، اجازه نده تو گوشت وارد شه. اگر قرار شد من از این لحظه به بعد حرف بشنوم، میخوام ببینم چه خبر، میخوام ببینم این قضا برای من خوبه یا بده، میخوام ببینم آقا پای من درد میکنه علتش چیه، ببین نرو تو فضای مجازی بچرخ ببین چی میگن، اقلن برو ببین این سایتی که هست، این جایی که هست، مثلا یه استانداردی داره، یه مثلا نظارتی بهش هست، هر چی. الان بنده اگه بخوام چیزی رو برم تو اینترنت ببینم، خب همه نوشتن یه چیزایی رو، خب ولی میرم ببینم کجا اون کسی که این سایت رو داره نظارت میکنه از نظر علمی هر چی، معتبره، مستند، هر چی، حداقل میرم سراغ اون دیگه. ببین اینجوری اقلا نمیدونم 9 تا از حرفای رقیب 99 تا از حرفای اضافه حذف میشه دیگه، بیکار که نیستم که. ببینید زباله رو نریزیم تو خودمون در تنهاییمون بشینیم هینا رو بالا پایین کنیم، و وقتی من زباله جمع کردم دیگه نمیتونم تفکیک کنم، تشخیص بدم. حضرت فرمودن اگر خواستید علم بگیرید ببینید از کی دارین علمو میگیرین، علم الذی اخذه عمن یأخذه، زیدی که از آیت قرآنه. فرمود از حضرت سوال کرد فلینظر الانسان الی طعامه، هر کی به غذاش نگاه کنه. حضرت فرمودن علمی که میخوای بگیری ببین از کی میخوای بگیری. خب ببینید یه روزی هست یه آدمی رو شما نمیشناسید داره عبور میکنه، یه چیزی میگه فکر شما رو مشغول میکنه، اب نداره فکر کنید، شاید حرف درستی زده، شاید توصیه خوبی گفته، اتفاقیه. اما شما میخواین برید یه مجلسی، خدا وکیلی این عاقلانه است، شما میگیم نه همینجوری رندوم میرم توی مجلسی، میخوام برید یه سخنرانی گوش کنید، یه موقع از سخنرانی میخوان گوش کنید، متذکر بشین، گریه کنید. حالا من اینجا تخفیف میدم، آقا یه سخنرانی تخصصی راجع به سلامت، شما هر دری باز باشه دارن حرف میزنن میرین، خب نمیکنی این کارو، بابا میپرسی. شما اگه مریض شده باشی هر جا تابلو دکتر باشه وارد میشی، بابا میپرسی دیگه، حداقل میپرسی، درسته؟ این نکته اول. بزرگواران اگر میخواهید با گوشتان با چشمتان چیزی رو اجازه بدید به روح شما وارد بشه، از یک منشأی که میدانید پاکه. الان روی این بحث نمی کنیم که آیا اینی که من میدانم اینجا پاکه واقعا پاکه یا از این پاکدارم وجود داره، من به اینا کاری ندارم. من یه ساعت دو ساعت وقت دارم، میتونم 4 تا 5 تا 10 تا جاست برم بشینم حرف گوش کنم، میرم اینجا فعلا اینجا رو میپسندم، نه این بهترین عالمه، نه ترجیح داره بر دیگران، نه چون حزب من خوبه، اصلا هیچ کدوم اینا نیست. اگرم فردا یه دفعه دیدم این داره پس و پیش میزنه چیزای دیگه میگه، میگم نه مثل که اینجا دیگه جای من نیست، برم یه جای دیگه. این نکته اول. نکته دوم، شاید این نکته که من عرض میکنم شما دقیقا برعکسش رو قضاوت بکنید، ولی به ما اینو یاد دادن، ما فکر میکنیم پر شنیدن، زیاد دیدن و پر گفتن ارزش داره. ارزش دقیقا عکس اینه، کم گفتن، کم دیدن و کم شنیدن. شما اون بعضی علما و مراجعی که مثلا دوست می‌دارید دیدین چجوری مثلا زندگی می‌کردن، چجوری راه می‌رفتن؟ سر بالا این ورور نگاه می‌کردن؟ نه، سر همه پایین بود. ضرورت نداره. آقا شما یه لباسی خریدی، یه پیرنی خریدی، یه ساعتی داری، یه چیزی داری، ضرورت نداره من چش بندازم. وقت تو این دنیای وانفسایی که اطلاعات بدون کنترل ریخته شده، اصلا من نیست راست یا دروغ، تو این جهان که دیگه ببخشید پرشنوی و پرگویی و پردیدن اصلا معلومه کاملا غلط. میگه چقدر من فکر نکنید حافظه ما محدودیت داره، من حافظه رو نمیگم، مگه من چقدر میتونم توجه بکنم؟ عزیزان من دارم به شما توجه میکنم، همین الان که دارم حرف میزنم فرض کنید، البته این کار نمیخوام بکنم، فرض کنید میخوام یه اس ام اس بخونم، در عینی که دارم اس ام اس رو میخونم با شما هم حرف میزنم، بعد میگم باریکلا چه دو تا کارو با هم کرد. نه عزیزم، اون موقع که اس ام اس اگه نمیخوندم مدل حرف زدنم، کلماتی که میگفتم، عمق کلمات فرق میکرد با این. چطور شما وقتی با بنده حرف میزنید من سرم تو موبایل ناراحت میشین؟ آقا یه دقیقه بذار کنار ببین من چی میگم. میگم آقا بگو دارم میشنوم. ببین تو باور نمیکنی طرف میتونه دوتا توجه همزمان داشته باشه، چطور باور میکنی این همه میریزی تو وجودت تو روحت هرچی گیرت اومد چجوری میخوای این توجهتو ببری اون جایی که باید؟ بعضی ما فکر میکنیم چقدر حضور قلب در نماز سخته. بزرگوارن اصلا سخت نیست، من خدا تکلیف شاق میکنه. من بار زدم قبل نماز اومدم، اومد از حضرت سوال کرد، اینا رو بلد این همه بزرگواران. وقتی میگه الله اکبر اینجوری بگو، بگو الله اکبر یعنی هرچی غیر خداست کوچکه و بره پشت. الله اکبر اونی که اکبر بزرگی خداست، و رو کن به خدا، همه رو بریز دور. میخوای نماز بخونی دو دقیقه در مصلای خودت بشین آروم بگیر. مثل این دیدین هم میزنین یه مثلا مایه رو این آمیخت از یه دقیقه دو دقیقه میزنین رسوب میکنه، بابا بذار یه دقیقه بشین رسوب کنه بعد دیگه. و گاهی نه، ما توفیق داریم قبل از اینکه عمل انجام بدیم از قبلش نیت داریم. این من مثالو زدم خدمت عزیزان، نمیدونم اینجا گفتم یا نه، یه سفری ما مشرف شدیم، حرم امام رضا علیه السلام که مشرف شدیم حدود ظهر بود، فکر کنم ساعت دو دو نیم اینطورا بود، سه بود، ما از زیارتمون کردیم آمدیم بیام بیرون. من کفشام بندی بود، اومدم بندی کفشام ببندم، من کفش داری گرفتم، اتفاق توجهم جلب شد به مثلا از کفش داری تا اون جایی که شما از صحن میخواییم بریم بیرون یا از اونجا وارد میشن. من یه خواهش کنم یکم تشبیهانی جلوتر اگه امکان داره، معذرت میخوام، ببخشید عرض کنم که توجهم جلب شد، دیدم تو ورودی صحن مثلا شما فکر کنید 30-40 تا تقریبا جوان دارن میان برای زیارت، مثلا دیدین مثلا یه دسته سینه زنی یه هیئتی میان، سینه نمی زدن به اون صورت، داشتن یه چیزی رو میخواندن با هم. اینا که آمدن از دور، نمیدونم چرا توجه من جلب شد به اینا، نمجو آروم آروم اومدن، دیدم یه روحانی هم همراه اینا هست که بعدن فهمیدم از کسانی است که مثلا یادم نیست تو خبرگان رهبری بود کجا بود، این آدم بالاخره مسن فاضل باسواد، بعد یه دفعه همشون پا به رهنه دارن میان، حتی این آقا، یعنی اینجا امامه هم نداشته برداشته بود، یعنی با لباس عادی. نگاه اینها همه خیره بود به کفش داری، شما با اونا نگاه میکردی حالت منقلب میشد. پرسیدم اکشون شما از کجا آمدیم؟ گفتن ما از گرگان پیاده آمدیم برای زیارت امام زلیستان. ببین کسی از گرگان پیاده آمده تو راه هم همش امام رضا رو صدا کرده، سلام داده، نوحه خونده، حالا رسیده، ببین دو رکعت نماز میخوای بخونی، شر و شور شلوغ میپره الله اکبر، بعد میگه چه اتفاقی بیفته؟ حضرت فرمودن اسباغ الوضو، میخوای نمازت خوب شه؟ از وضو گرفتن توجه کن، وضو تو قشنگ بگیر. با وضو که یه مدل بیشتر نداره که، نه که با وسواس بگیر، نه. مگه یه دعای ساده داره؟ حالا تونستی میخونی، نتونستی نمیخونی دیگه. اعلام اعتنی کتابی به یمینی و الخلد فی الجنان به یاسری و حاسب نی حساب من یسیرا. خدا آسون بگیر، خدای غشنی به رحمت که برکاتی که وفید، خدای من غرق کن، بریز بر سر من، منو بپوشان با رحمت خوده. بین همینو توجه کنی، اصلا حالت منقلب میشه. بعض حضرت سوال کرد چیکار کنم نمازم خوب شه؟ گفتش فقط بدان که میخوای بری جلوی کی وایسی. بابا آدم وقتی میخواد بره یه جای ادارهی، کسی رو دوست داره، کارش گیره، اون آدمه بزرگی، اصلا حالش عوض میشه دیگه. من اصلا حالیم نیست، همجور میپرم وسط نماز، بعد میگم آقا برم کتابای عجیب غریب عرفانی بخونم. بابا ول کن، همین چیزای ساده اینا رو پیغمبر یاد داده، تو خرابش میکنی. بزرگوارم، نکته دوم، هر چقدر ما پر بشنویم و پر بگوییم و پر ببینیم، از تشخیص زلال علم و رغبت به دستیابی به زلال علم در واقع محروم میشیم، بی رغبت میشیم. اینو عرض کردم پری روز، دیروزم اشاره شد که آدم اصلا مزاجش عوض میشه دیگه، حالش به هم میخوره، میگه ول کن دیگه. همینجوری ببینید، وقتی که یه جوانی میخواد یه چیزی ببینه، اینجوری تون تون میبینه، یعنی اینی که اینجوری میکنه یعنی که بیارزشه، اونم که بیارزشه. نه خب میگه این کار نکنم، همه رو ببینم که وقتم تلف میشه، من کاری ندارم، من میخوام روش استفاده از موبایل رو بگم. خب میگم ببین چجوری بیارزشه، اون یارو یه چیزی نوشته، فکر کرده فرسته، تو تق میزنی میره. خب به جای این برو ببین کجا چیزای با ارزش هست، دوتاشو بخون، یکم مکس کن. نکته سوم، عرض کنم که ما گاهی وقتی میخوام بریم یه مطلبی رو ببینیم، قبلش نسبت بهش گارد داریم، اصلا نمیخوایم بریم. اگه باطل، گاردت بد نیست، یعنی اگه تو حس میکنی طرف کلاهبرداره، حس میکنی طرف باطل، اصلا حس ما الان در این نداره معتبر باشه ها. آقا من حس میکنم بخوام برم با این آدم وارد گفتگو بشم برای مثلا مسائل اقتصادی، زنم کلا میره. خب نمیرم دیگه، ممکنه اشتباه تشخیص بدم، ولی خب بالاخره من آدمم دیگه، دلم شور میزنه. من دلم شور میزنه میگم تو این رستوران برم غذا بخورم، من نیست چی رو با چی قاطی میکنه. خب مجبور که نیستم، نمیرم بخورم. یا این مغازه اینم چجوری میفروشه اون فلان، بالاخره این چه ممکنه برخورد کنی، اب نداره، اینا اب نداره. اما گاهی موقع من گارد بیخودی دارم. خب اینو من مثال بزنم الان. فرض کنید شما به دوستتون میگین آقا من رفتم یه جلسه بود، یه آقای صحبت میکرد، اسمش دولتی بود، میای با هم بریم؟ میگه نه دولتی ها، من شنیدم فلان جوره، فلان طوره، فلان کسه. شنیده دیگه. توی مجلسی یکی داشت از دولتی بعد میگفت، من گفتم آقا شما دیدین آقای دولتی؟ گفت بله فلان اینا اینا، همه رو صفر کرد. گفتم اون دولتی که شما گفتین منم. گفتم شما کجا منو دیدی؟ یارو اینقدر خجالت کشید، سرخ شد. حالا اب نداره، ولی یادت باشه اگه دولتی رو آدم بدی بدونی نمیای تو گوش کنی. حالا تا اینجاش هم اب نداره، دولتی کسی نیست که، برو یه جای دیگه گوش کن. اما گاردو شنیدین؟ همون نکته چهارم، اگر گارد داشته باشی نسبت به چیزی که گاردت اشتباس غلطه، یعنی نسبت به اصول کافی، شیخ کلینی، علامه مجلسی رحمت الله علیه، بهارالانوار، نمیگم همشو بپذیرن، دارم گاردو میگم. ببین گارد منظور ما اینه، یعنی اصلا نمیذاری او وارد شه، اصلا نمیذاری حرف بزنه، نمیذاری شیخ صدوق یه چیزی بگه. به محضی که میگن آقا شیخ صدوق روایت نقل کرده، شیخ صدوق میدانید
هم تو شیعه هم تو اهل سنت او رو آدمی میدانن که اگه روایتی رو نقل کنه میگن لازم نیست برید راویانش رو ببینید، انقدر این آدم رو معتبر میدونن. وقت جوان مثلا این جوان شیعه است، نوجوان، ببین چجوری تعبیر بکنم اینا راجب روایت. نکته چهارمی که من میخوام عرض کنم بعد از اون گارد نگرفتن این مطلبه. برای چی گاردو گفتم؟ نه برای خودم، نه عزیزم، برای اون چیزی که از قرآن و روایت. چقدر من برخورد کردم با کسانی که خواستم حرف بزنم، اومدم زبان وا کنم، میگه ببین روایت نخون برای منو، اینو میگن گارد. از قرآن نگو، یه خسته شدم، حالا انگار مثلا هر روز ختم قرآن کرده. این معلوم خطاست. چرا؟ چون اون چیزی که ازش نسبت بهش گارد داری باطل نیست، باطل نیست. خب چرا من این بحث رو میگم؟ یعنی همجوری دور هم نشستیم یه چیزی میگم؟ نه، ببین این مشکلیه که قرآن میگه، ائمه علیهم السلام با این مشکل مواجه بودن. قرآن میگه، پیامبران به من میگن بابا یه دقیقه گوش کنید من چی میگم. سید الشهدا اسلام رو دارن هلهله میکنن، میگه یه دقیقه گوش کنید آخه من چی میگم، خب رد کنید اقلا گوش کنید. دقت فرمودین؟ یا میگه پیغمبر داره حرف میزنه، قرآن میگه، میگه گوشاشونو میگیرن. من چیکار کنم با اینا؟ آمد برای تجارت، بهش گفتم بری مکه، یه کسی اومده ادعای پیغمبری کرده، ساحر عجیبیه. ببین کلامشو، یعنی وقتی داری میگه بشنوی اصلا باختی، مواظب باش. میگه تو گوشام، اینو آقای صبحانی نقل کرده توی فروق ابدیت، اون موقع اسمش فروق ابدیت بود کتاب، الان اسمش یه تغییری کرده. اونجا داره نقل میکنه، میگه که اومد توی مکه، بعد گوشش چی گذاشته بود که نشنوه دیگه، درسته؟ بعد تموم شد کارش، چند روز بود تجارتش تموم شد اینا، خواست بره. گفت من برمیگردم شهر خودمون. میگن آقا آخرین خبر چی بود؟ اومدن این پیغمبر بود دیگه. تو هم رفتی اونجایی که این خبر مال اونجاست. من اگه بگم من چی نمیدونم، خیلی ضایع است. دیدین بعضیا راجع به خبرها مثلا عقبن، دیر دوزارش میفته هر چی، خب بهشون چپ چپ نگاه میکنه، میگه بابا همه میگن تو رفتی تو متن حادثه. اینا از گوشش در میاره، دو تا آیه میشنود منقلب میشه. عزیزان اگه نمیخوای، ببخشید این به شما جسارت ها، من دارم همجوری حرف میزنم کلی، اگه میخوای یه جوری زندگی کنی فکر نکنن تو بچه مثبتی، چون الان تو دنیا بچه مثبت بودن منفیه، معروف شده منکر. من تو اگه بد بویز باشی، آدمای بد باشی، این معروفه، منکر شده معروف. اینا رو برنامه ریختن ها، هیچ کس باورش نمیشد یه روزگاری برسه کسی ارزشی باشه، مثبت باشه، این بشه بد، و کسی بد باشه، بی قید باشه، بشه خوب. و شد. اونو گفته بودن سیعتی علیکم زمان، رو نمیگم این زمان اون زمانی که حضرت گفته، ولی فعلا اینطوریه. ببین اگه نمیخوای تو رو بچه مثبت ببینن، نگران نباش، مگه تنهایی نداری؟ برو تو تنهایی خودت، هیچکی نبیندت، با خدای خودت حرف بزن، از این تلاوت های قرآنی که هست یه دونش که به دلت میشینه، یه ترتیلی تلاوت ملایمی که با آرامش بخوای گوش کنی، ببین دوتا آیه رو گوش کن. کسی نمیاد بگه او منقلب شدی، متحول شدی، ول کن با خودت باش. میتونی با خدای خودت حرف بزنی که انات فرمودین. ببینین قرآن نوره، کلام اهل بیت نوره، ائمه که نورن، هیچی، حدیث نوره. ما خوندیم روایت راجع به توصیه حضرت به خواندن حدیث، درست شد. و اما نکته آخر، نکته چهارم، اگر احساس میکنی به هیچ رقم حالت خوب نمیشه، حالت خوب نیست، خودتو در معرض قرار نده. باز اینو خدمتتون تکرار کنم، یه روز خیلی گذشته ما هیئتی بود، خیلی مفصل بود، بزرگ بود، یه جوانی آمد سخنرانی تمام شد، گفت، اومد من گفت فلانی من اولین بار اومدم توی فضاهای اینجوری، ما خانوادمون اصلا اینطوری ها نیست، نماز و روزه و اصلا روزه بریم زیارت بریم اصلا خبرها نیست. رفیقم به من گفت آقا یه جای خوب هست، یه کسی حرف میزنه، بیا ما رو آورد، منم خوشم اومده. ولی الان میبینم همه چی داره به هم میریزه، مداح داره بلند میشه، سینه میزنن، اون داره نه پیرنشو در میاره، من اصلا نمیتونم این چه تحمل کنم، این چه وضعشه. گفتم که شما الان برو بیرون نیم ساعت قدم بزن تو خیابون، بعد نیم ساعت بیا، چون عزاداری زمانش منظم بود، بعد بیا دیگه سفره میندازن، پذیرایی اون موقع هم سفره مینداخت، بیا بش، اگه نیا میام دنبالت. خب باش، رفت. ببین نمیتونی تحمل کنی، خب برای چی وامیستی نمیزنی؟ چرا میری یه جایی که شور میگیرن، لخ میشن، فشرده است، داد میزنن، دو ساعت سینه میزنن؟ خب چرا میری اونجا؟ میری اونجا حالت بد میشه، میای بیرون به اونجا بعدو بیرا میگه، مگه به تو گفتم بیا اینجا؟ یکی میاد تو این مجلس میگه آقا اینا چرا اینجوری همه بی‌نظم نشستن، معنی نیست چیه؟ من کسی مجبورت کرده؟ ببینید حضرت گفتن یه کاری نکنید مردم از ما مشمئز شن، درسته؟ طرف الان حالشو نداره، حس و حالشو نداره، چقدر من معرفی کنم افرادی که گفتن آقا ما خونمون بغل حال یه مجموعه بود، مراسم داشتن، هرچی بلنگوش تو اتاق من بود تا 11-12ش هم میخوندن. خب شما فکر میکنی این چیکار میکنه؟ خب منزجر میشه، خب بعدش آدمیزاده دیگه، شما هم همینطوری هستی. شما امروز حالتون خوبه، اومدین مجلس خوبه؟ فرض کن یه روز حالتون خوب نیست، از صبح کار داشتین، اعصابتون خورده، خسته این، دیشب نخوابیدین، گرسنه این، یکی شما رو بکشونه بیاره اینجا، بعدم بنشون رو صندلی بزنه بگه خوابت نبره، خوابت نبره، چیکار میخوام بکنیم؟ اولین مجلسی که بنده توفیق داشتم شب قدر صحبت بکنم، چون این کار نمی کردم، از مال خیلی سال پیشه، رفتم دیدم یه ده جوان از ساعت 11 شب مشغول دعا و مناجاتن، بعد ساعت 2 بود من قرار بودم صحبت کنم، بعد مسئولشون همه رو از سالن آورد اینجا کسی تکه نده، بعدم خیلی خستم بعضی هاشون، بعد رفتم بعضی ها وضو گرفتن، صورتشون رو شستن، من جا نشستم بسم الله و اینا رو گفتم، اینا گفتن یه خواهش بکنم، خواهش میکنم هر کی بره یه جای پیدا کنه تکیه بده، بعدم یه خواهش بکنم هر کی خوابش گرفت بخوابه، ولی با این نیت بخوابه، بگه خدایا اومدم مهمونیت، تو مهمونی تو، تو خونه تو خوابی، خوابیدنم چسبیدن داره، نام بکن فیه عبادت. گفتم اگه وسط سخنرانی چشمت باز شد دیدی مثلا یه دقیقه دیگه میتونی گوش کنی، اب نداره گوش کن، دوباره بخواب، نمیخواد بلند شی بری تجدید وضو بکنی، بذار سخنرانی تموم شه بعد برای قرآن سر گرفتن برو تجدید وضو بکن. خب چی بگم؟ تو صبح رفتی کار داشتی، من چون کسی که میخواد حرف بزنه خب خوابش بیاد خوابش نمیبره، من دو سه بار تو صحبت کردن خوابم رفته، ولی آدم داره حرف میزنه دیگه، بعد شما خسته ایم، همش میگم شما چرا میخوابی؟ خب جامون عوض کنیم، من میرم اونجا میشم من میخوابم. خب نمیشه تحمیل کرد. ببین اگه نمیشه تحمیل کرد با خودت شوخی نکن، به خودت تحمیل نکن، این روش شیطانه، داعشو اینجوری تربیت میکنن، تازیانه سر بچه ها، سر بچه رو تنبیه میکنن با چوب که قرآن حفظ کنن تو بچگی. این آدمی که اینجور قرآن حفظ میکنه دوست داره قرآن رو، نفرین میکنه. حضرت وقتی خواستن تو خطبه شیخ شقی فرمایش کنن چه گذشت بر شما، گفتن دومی که آمد چنان با خشونت برخورد کرد، چه شد چه شد چه شد و نتیجهش هم این میشه. یه مش آدم عقده‌ای به اسم مسلمان که میان آدمای دیگر رو میکشن، اینا مسلمان هم یه ده سال 61 هجری میان اینجا، اینا آدم هم نیستن، آدم این کار نمی کن. انشالله مراقب باشیم، هر وقت خواستیم سخنی را بشنویم اول نگاه کنیم معتبر است یا نه، حریص بر زیاد شنیدن نباشیم، انشالله مراقب باشیم، گارد نسبت به چیزی که میدانیم باطل است اشکال نداره، جاهای دیگه گارد نداشته باشیم، نسبت به فرمایشات اهل بیت قرآن گارد نگیریم، نمیگم گوش کنید، گارد نگیرید، نگین تو این مثلا روایت غلط داره، آقا تو این بهار روایت غلط داره، خب تو صحبت منم غلط داره، مگه من معصومم؟ مگه نویسنده های دیگه معصوم هم؟ مگه پزشکا معصوم هم؟ همه جا غلط وجود داره. روایت یعنی گفتار حضرت که غلط نیست، ولی من وقتی یه نقل میکنم طبق فرمایش امیرالمومنین ممکنه یه جایی من سهو کرده باشم، درسته؟ خب گارد نگیری دیگه. و نکته پنجم، فرمودن عمل واجب رو باید انجام بدی ولو اینکه قلبت اقبال نداره. عمل مستحب به موقعی که قلبت ادبار داره به خودت تحمیل نکن، به خودت تحمیل نکن. انشالله برمای اتفاقی بیفته، مثلا تو هفته، مثلا یه بار دو بار یه حدیثی، یه آیهی، یه بیتی در مصیبت امام حسین جان و دل ما را بلرزاند. خیلی قیمتیه. انشالله هر وقت خواستی شرکت بکنی رغبت ایجاد کن، دم در وایس و رغبت ایجاد کن، نیت کن بعد بیا. هیچ وقت یه کاری نکن که از اون چی که از زیبایی هایی که در دین خدای متعال قرار داده یه وقت این کام تو رو تلخ بکنه، بدت بیاد. عرض ارادت پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرد. یا صاحب الزمان چون یزید پلید از ورود اهل بیت طاهره به شام آگاه شد، دستور داد که مجلس او را آراستند، زینت نمودند، بزرگان و معروفین شام را حاضر کرد، آنها را بر صندلی های زرین نشان، خود بر تخت مرصع نشست. چون میخوان یه عده را بیارن ذلیل کنن، خوار کنن. یزید ملعون چوب خیزران طلبید، و با آن بر دندانهای حسین میکوبید. یکی از اصحاب حضرت از پیامبر قدیمی ها گفت وای بر توی یزید، با چوب به دندانهای حسین فرزند فاطمه میزنی. انشالله مهندس علی مظلومی هم تو مجلس هست و انشالله داره بهره میبره. انشالله من خود شاهد بودم که پیامبر دندانهای حسین و برادرش را میبوسید و میفرمود شما دو سرور جوانان اهل بهشت. یزید برآشفت، دستور داد او را مجلس بیرون کنند. او را کشان کشان بیرون بردند. یزید شروع کرد به شعر خوندن، لیت اشیاخی به بدر شهدو جزء الخزرج من وقع العسل. ای کاش بزرگترای ما که توی بدر و اینا کشته شدن، ای کاش اینجا بودن میدیدن اینا چجوری ذلیل و عاجز اینجا در مقابل ما قرار گرفتن. یا صاحب الزمان. چون یزید امام سجاد را دید، به حضرت طعنه زد. علی چگونه دیدی؟ اوضاع را چگونه میبینی؟ حضرت فرمودن آنچه خدای بزرگ پیش از خلقت آسمان ها و زمین مقدر کرده بود را دیدم. که خدا مقدر کرد که معلوم شه چه کسی جهنمیه چه کسی بهشتی، باید معلوم شه و معلوم شد. یزید با اهل مجلس خود درباره او مشورت کرد، رأی به کشتن او دادند. کلمه زشتی به زبان آورد. امام پنجم حضرت ابی جعفر علیه السلام لب به سخن گشود، خدای را حمد و ثنا گفت، بعد اینجور فرمود اینان برخلاف مشاوران فرعون رأی دادند. هنگامی که فرعون درباره موسی و هارون با آنها مشورت کرد گفتند ارجه و اخاه، جوانان قرآن قرآن قرآنی که ائمه هدایت کردن چیو بفهمین ازش. ببین امام باقر چی گفت. گفتش که مشاورا گفتن به اینها مهلت بده، رأی اینان ولی اینان رأی به کشتن ما دادن و این بی سبب نیست. یزید گفت خب یعنی چی میخوای بگی؟ ما رأی به کشتن دادیم اونا گفتن مهلت بده. حضرت فهمونن آنان از زنان نجیب و حلال زاده بودند، ولی حلال زاده بودند، ولی اینان از زنان احمق و غیر حلال زادند. و لا یقتل الانبیاء و اولادهم الا اولاد الادعیاء. خب دیگه یزید چی بگه؟ قرآن خوند، یه روایت متقنی گفت، هیچی دست از کشتن برداشت. یزید به امام سجاد گفت الحمدلله که خدا پدرت را کشت. امام سجاد فرمود لعنت خدا بر کسی که پدرم را شهید کرد. یزید برآشفت، بعد گفت دستور داد حضرت رو بکشند، که حالا داستان میره جلو، تا اینکه یزید این آیه رو خوند: ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هرچی مصیبت سرتون میاد دستاورد خودتونه، نتیجه عمل خودتونه. دقت کنید، داریم تو حدیث بحث میکنیم. ببینید قرآن داره میخونه، قرآن ترجمه میکنه، قرآن رو تفسیر و توضیح میکنه. کی؟ کسی که نمیدونه. امیرالمومنین اینا رو میگن که آدم منحرف میشه. امام سجاد گفتن این آیه برای ما نیست. آیه که برای ماست اینه: ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. نه نه نه، هر چی تو عالمی قراری داره، حسابی داره، کتابی داره، جبر نیست. قرار نیست هر کس اینجا مصیبت دیده اون کس بگیم گناهی کرده. نه نه، این همه دشمن انبیا. آقا بفرمایید، در خدمتتونیم، هر جور صلاح دونست. بعد حضرت آیه رو ادامه دادن، تلاوت فرمودن. حضرت زینب سلام الله علیها، اون گفت لیت اشیاخی به بدر شهدو. حضرت زینب وقتی این اشعار رو شنید و اشعار دیگر به اصطلاح کفرآمیز یزید رو شنید، یه خطبه اونجا حضرت داشتن، حمد خدا، بعد فرمودن این آیه رو تلاوت کردن: ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. عاقبت اون کسانی که کار بد روی بد انجام میدن، توبه نمی کنن، از کار بدشون، ببخشید به زبان امروز میگم، از کار بدشون عکس میگیرن، پخش میکنن، کیف میکنن، خوشن، عاقبتشون اینه که آیات خدا رو تکذیب میکنن، نشانهای خدا رو میگن دروغه و مسخره میکنن. استهزا تمسخر به همراه یه رفتاری است که بروز و ظهور داره، یعنی تو قیافه آدم، تو خندیدن آدم. خیلی آیه مهمیه، داره شرایط اسارت رو بر ما توصیف میکنه. یزید، تو که آسمان و زمین را از هر طرف بر ما تنگ گرفتی و ما را مانند اسیران به گردش در آوردی، به گمانت که این موجب خاری ما و احترام تو در پیشگاه خداست. این تویی که پیش خدا آبرو داری که باد به بینی انداختی و این کار رو کردی. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب الیم عذاب مهین. فکر نکن اگر خدای ظالمی رو مثل تو جلوشو نگرفت، دستشو قد نکرد، چشمشو کور نکرد، پاشو فلج نکرد، فکر نکن مهلت داده براش خیره. نه بابا، بدبختر داری میشه. امن العدل یبنت طلقا تحدیرو که حرائرک و اماعک و سوقو که بنات رسول الله سبایا. ای فرزند آزاد شده به وسیله جد ما، حالا اینا توضیح داره، این رسم عدالت است که زنان و کنیزان خود را پشت پرده جای داده. گفت یکی از اینا حالش بد شد، اومد یه دفعه بیرون اسرا رو دید، یزید دستور داد چی منزن روش کسی نبینه. این عدالته که زنان تو، کنیزان تو پشت پرده اونا رو جای دادین، دختران رسول خدا را اسیر دست بسته در برابر تو پرده های حرمت اونها رو حتی کردی، صورت های اونها نمایان کردی، اونها رو شهر به شهر گردوندی همه ببینن و در بازار بردی برای این که اونها رو بفروشی. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا اکی